نمونه برای مثال براتون بزنم که چجوری ما میتونیم محیط هامون تاثیرگذار باشه. یک سخنرانی است از مایکل مورفی به نام در تد میتونن دوستان ببیننش، اینه که معماری میتواند شفا بخش باشد، architecture that heals، یعنی معماری میتونه شفا بخش باشه. تو اشاره میکنه به طراحی بیمارستان ها یا فضاهای درمانی که اینها میتوانند سلامت افزا باشند. برگردیم به همون داستان اوتیسم، یکی از مشکلاتی که برخی از بچه ها یا کودکانی که در این طیف یا اسپکتروم اوتیسم هستن باش مواجه هستن، بیخوابیه. یعنی خیلی سریع اینا اختلالات خواب میگیرن و خب خانواده ها بسیار درگیر میشن. شما تصور بکنید که تا ساعت 3 تا 4 بعضن اونها نمیخوابن و صبح شما بعد بلند بشید سر کار و اونو بیدار کنید یا مدرسهش بره یا حالا به هر حال پرستاری ازش مراقبت بکنه بسته به شرایط. چه کار بکنیم که این اتفاق بتونه کنترل بشه یا این ساعت بیولوژیکی بدن اونا تنظیم بشه؟ خب امروزه ما میدونیم که این ساعت زیستی یا بیولوژیکی یا سیرکادیان که دانشمندان امروزه کشف کردن که این ساعت بیولوژیکی در هسته سوپراکیاسماتیک هیپوتالاموس ما وجود داره و این مسئول یا کنترل کننده ساعت بیولوژیکی بدن ماست. این ساعت بیولوژیکی اگر تنظیم نشود، ما هم اختلالات خلقی میگیریم، هم بیخوابی میگیریم، هم در ماهیت عملکرد شناختی و ادراکی ما تأثیر میذاره. یعنی میزان مواجهه ما با خورشید در صبح، حالا شما تصور کنید ما با یه دوگانه پارادوکسی مواجه هستیم. از یک طرف اونها فضای تاریک میخوان، کوچکترین نوری اونها رو بیدار میکنه و بعد اختلالات خواب میگیرن. از یه طرفی اگر ما فضا رو با نور خورشید تنظیم نکنیم و اول صبح اونها این رو دریافت نکنند، این اختلالات تشدید میشه، چون میدونید که روی اثر آنزیما و هورمونایی که ترشح میشه تأثیر میگذارن. معماری است که اینجا میتونه با طراحی تابش بندها و ماهیت جداره ها و نوع پنجره بندی این مشکل رو حل بکنه، یعنی بتواند به گونه‌ای باشه که اینا اوایل صبح این نور رو دریافت بکنن، ساعت بیولوژیکی بدنشون تنظیم بشه، در ساعتهایی که نیاز نیست اون کنترل نور به وجود بیاد و بتواند این خواب رو تنظیم بکنه که اون تاثیرات رو بذاره. پس نگاه کنید، الان یه آیتم رو گرفتیم دیگه، همین ساعت بیولوژیکی یا سیرکادیان چقدر میتونه تاثیر بذاره، ضمن اینکه حالا بعدن همون خورشید اگه نباشه میزان ضد عفونی شدن فضا تحت تاثیر قرار میده، جبهه‌ای که این اتاق درش قرار گرفته در فضاهای درمانی تاثیر میذاره. همین شما تعمیم بدید به تهویه، تابش، نوع منظری که ازش میبینن. تحقیقاتی مثلا ثابت کردن که نوع منظری که ما از پنجره ها میبینیم، این طراحی مبتنی بر شواهد، یعنی اینو رو کیس های زیاد بیمارها بررسی کردن و عمل کرده اونها در فضایی که این منظر به یک منظر خوب طبیعی بیرونی ارتباط پیدا میکنه، هم ماهیت درمان اونها افزایش پیدا میکنه، هم ماهیت شناختی اونها.
بله آقای دکتر، از توضیحات مفصلتون خیلی ممنونم، خیلی اطلاعات خوب و مناسبی رو در اختیار ما قرار دادید، به ویژه اگر که شنوندگان عزیز ما از کودکان مبتلا به اوتیسم نگهداری میکنن، این توضیحات شما خیلی میتونه کمک کننده باشه براشون. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید. من میزبان جناب آقای دکتر کاوه فتاحی، متخصص معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و مدیر آزمایشگاه تکلب وابسته به دانشگاه هستم. ما درباره ویژگی‌های معماری مراکز درمانی کودکان مبتلا به اوتیسم با آقای دکتر گفتگو می‌کنیم. بخشی رو بشنوید، در خدمتتون خواهیم بود.
معماری به عنوان یک حرفه مسئول ایجاد محیطی است که برطرف کننده نیازهای همه نوع از کاربران باشد، از جمله به رسمیت شناخته شدن کودکان به عنوان شهروندان برابر و دسترسی به تمامی خدمات صرف نظر از نژاد، مذهب، گروه قومی، درآمد و جنسیت. همچنین طراحی برای کودکان خود نیازمند راهبردی است که تمامی شاخصهای محیط زندگی آنها را در بر گیرد: آموزش، حمل و نقل، خدمات عمومی، بهداشت محیط و امکانات ورزشی کودکان با نیازهای ویژه نباید از چنین تطبیقی استثنا باشد. اوتیسم جزو اختلال‌های نافذ رشد است که با اختلال شدید در چند زمینه رشدی از جمله مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی و رفتاری روبروست. همین موضوع باعث می‌شود تا تمایلات و فعالیت‌های کودکان مبتلا به طیف اوتیسم متفاوت از دیگر کودکان باشد. با توجه به جدیدترین آمار به دست آمده، از هر 50 نفر یک نفر مبتلا به اوتیسم است. اما متاسفانه مراکز نگهداری از این کودکان عمدتاً محروم از هر گونه استاندارد و ضوابط ساختاری و فیزیکی است. فضای آموزشی و توانبخشی برای کودکان اوتیسم باید دارای پتانسیل‌های لازم بر پایه شناخت ویژگی‌های روانی، رشدی و عصب شناختی کودکان بوده و از فضاهای متنوعی برخوردار باشد. در این راستا پاسخگویی به نیازهای کودک مبتلا به اوتیسم در فضاهای طراحی شده علاوه بر توجه به ویژگی‌های روانی باید تناسبات فیزیکی و شاخصهای شناختی کودک نیز مد نظر قرار گیرد. این محیط‌ها باید طوری طراحی شوند که نیازهای روانی، اجتماعی، ارتباطی و آموزشی کودکان را مرتفع سازند.
شنوندگان عزیز، برنامه ذهن مغز زندگی رو از شبکه رادیویی سلامت میشنوید. من در خدمت جناب آقای دکتر کاوه فتاحی، متخصص معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و مدیر آزمایشگاه تکلب وابسته به دانشگاه هستم و درباره ویژگی‌های معماری مراکز درمانی کودکان مبتلا به اوتیسم با آقای دکتر گفتگو می‌کنم. آقای دکتر، در این بخش بفرمایید که ما چطور با تکیه بر معماری، علوم اعصاب و فناوری‌های جدید میتونیم بهبود و ترمیم شرایط کودکان مبتلا به اوتیسم رو فراهم بکنیم؟
در دهه‌های اخیر، به ویژه شاید در چند سال اخیر بتونم بگم، تجهیزات شبیه سازی خیلی به وفور یافت میشن و قابل دسترس شدن. برای آزمایشگاه ها هم طبیعتاً یه ذره متأخر تره، ولی الان تجهیزاتی رو داریم که میتوانیم محیط ها رو شبیه سازی کنیم و از واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی استفاده بکنیم برای که افراد رو در محیط‌های قرار بدیم، اثر اونها رو بسنجیم. کاری که ما مثلا در دانشگاه شیراز انجام میدیم و احتمالاً آزمایشگاه‌های متشابه ما در دنیا به این ترتیب هست که ما با برخی از نرم افزارها مثل یونیتی یا آنریل که برای بازی‌سازی استفاده میشن و کدنویسی استفاده می‌کنیم، محیط‌های رو شبیه‌سازی می‌کنیم. این محیط‌ها رو با استفاده از واقعیت مجازی مخاطبینمون در مواجهه با اونها قرار میدیم و به صورت مالتی مودال یا همزمان هم آی ترک یعنی ردیابی چشم انجام میدیم، هم چهره خوانی یا فیشیال آنالیسیس انجام میدیم و هم بایو دیتا میگیریم با پولیگراف، یعنی برخی از شرایط بیولوژیکی بدن مثل تعرق پوست، مثل رسپیریشن، مثل جی اس آر، هارت ریت، پالس ریت یعنی ضربان قلب رو اینها اندازه گیری میکنن. مجموع این داده ها و با ای ای جی ما فعالیت الکتریکی مغز رو رصد می‌کنیم. مجموع این داده‌های مغزی و داده‌های بیولوژیکی به ما کمک می‌کنن که شناخت بهتری از آنچه که محیط بر ذهن و بدن ما تأثیر می‌گذارد رو رصد بکنیم و به نظرم این دستاوردها ما رو یک گام جلوتر برده به این جعبه جادویی به نام مغز، برای که بدونیم چه تأثیری میذاره. چون میدونیم که اگر این مغز بخشای از اون تحت تأثیر محیط قرار نگیرن، به قول نوروساینتیستا use it or lose it، یا ازش استفاده کن یا از دستش بده. و به این ترتیب میتونیم ببینیم که فعالیت یا تأثیر محیط در کدوم یکی از قسمت‌های مغز تأثیر گذاشته و چه جوری تأثیر گذاشته.
فضاهایی که با تکیه بر دانش نوین معماری به منظور مراکز درمانی کودکان اوتیسم طراحی میشن میتونن بر عملکرد شناختی این کودکان از جمله حافظه‌شون، یادگیری اونها تأثیر مطلوب و موثری بذاره؟
قطعاً 100%. ماهیت خصوصیت‌های مختلفی که معماری داره از جمله شکل، فرم، رنگ، نوع فضاسازی، منظر پردازی، توزیع یا چیدمان فضایی، مبلبان، هر کدوم از اینها این شاخص ها میتونه خب خیلی وسیع باشه و هر کدوم تأثیر متفاوتی میگذاره بر ذهن افراد و به ویژه بچه های اوتیستیک یا اوتیستیک که خب بیشتر تحت تأثیر این موارد قرار میگیرن. این رصد این داده های مغزی و داده های بیولوژیکی میتونه به ما کمک کنه که محیط هایی رو به وجود بیاریم که با استفاده از تغییر این شاخص ها که خدمتون عرض کردم بر برخی از فعالیت ها یا رفتار بچه ها تأثیر مطلوب تری بگذاره. این میتواند در یادگیری باشد، در حافظه باشه، در فعالیت های شناختی باشه، در ماهیت ادراک باشه و حالا برخی از موارد دیگری که از همین دست است،
مثلا بر میزان توجهشون تأثیر بذاره یا تمرکزشون رو درگیر بکنه.
کاملا حق با شماست.
بله بله. آقای دکتر، مبلمانی که یا طراحی هایی که در اون محیط صورت میگیره برای انجام تکالیفی که این کودکان بر عهده دارن، اون مبلمان و طراحی ها هم میتونه به این کودکان کمک بکنه؟
در مراحل آزمایشی است، ولی الان چندین در اصل لابراتوار آزمایشگاهی در دنیا تمرکزشون رو همین چیدمان خاص بچه های آتیستیک هست یا بچه های اوتیسم. مثلا من میدونم که این بچه ها دوست دارن که یه چیزایی رو لمس کنن و صندلی ها یا میزهایی که برای اونا طراحی میشه در یه نمونه در دانشگاه کمبریج این اجرا شده که ما نمونه شو دیدیم، اینه که اینها داره یه سری خلل و فرجی هستن اینها و اینها برآمده و پایین رفته هستن، یعنی سطح صاف نیستن و بچه های آتیستیک وقتی که با اینها مواجه میشن چون اینها لمس میکنن احساس بهتری به اونها میده. یا مبلمانی طراحی شده که حرکت رو در حینی که اونها نشستن ترویج میکنه و این ساختارش با صندلی های عادی یا رایجی که ما میبینیم و مرسومی که میبینیم متفاوته و هر کدوم از اینها میتواند برخی از اون ویژگی های ادراکی شناختی احساسی رو تحت تاثیر قرار بده. بله، پس مبلمان میتواند و حتما تاثیر گذاره که میشود اینها رو مورد آزمایش قرار داد.
بله آقای دکتر، با این که میدونم که هر خانواده‌ای که متحمل نگهداری از یک فرد بیمار حالا یا با همراه با یه اختلال هست خیلی مراحل سختی رو طی میکنه و دشواری های زیادی رو داره، ولی با توضیحاتی که شما فرمودید ما میتونیم دلگرم بشیم که اگر این دانش توسعه پیدا بکنه چقدر هم به خانواده ها میتونه کمک بکنه و هم به متخصصین ما که در حوزه این بیماری ها فعالیت میکنن، و این به نظر من امر مطلوبیه که اگر در دنیای پیرامون ما و به خصوص در کشور ما اتفاق بیفته.
قطع به یقین همین هست. خدمتتون عرض کردم که خب من آران ما همین داستان رو داشت، پس من با این خانواده ها یکی هستیم، با اینها صحبت کردیم، برخی از اینها هستن که به واسطه همین داستان مدت ها روشون نمیشه بچه هاشون رو به محیط های بیرون ببرن. یک ذره آگاهی من خواهشم از شنوندگان اینه، این بچه ها شرایط خاصی رو دارن، من اسمشون رو گذاشتم sensitive environmental alerts و کلمه سی رو براش انتخاب کردم که همون دریادلن. بله، به خاطر که اینها نوع مواجهشون با محیط با ما متفاوته و اتفاقا در برخی از مواقع از ما بهتر با محیط مواجه میشن و ویژگی های محیط رو خیلی بهتر درک میکنن. اونا در محیطی که تخریبی باشه زودتر از ما اثرش رو میسنجن. ما شرایط عادی سازی به دلایل نقاب های مختلفی که برای خودمون میزنیم بلکه بتونیم در این شرایط خودمون رو در اصل به ذهنمون نقاب میذاریم که بتونیم تحمل بکنیم، اینها یواش یواش از بین میره بر ذهنمون و این مثل لیوانیه که تهش کثیف میشه و این کثیفی میمونه بعد از مدتی از بین نمیره. برگردیم به این صحبت، اونها اینا رو متوجه میشن، اونها کمی جلوتر از ما در این داستانن، ما نسبت به اونها عقب ماندگی داریم در برخی از موارد. بله. ولی نوع نگاه ما در جامعه به اونها نیست. من خواهشم این است شنوندگان که اینو درک کنن و نسبت به اینها مهربان تر باشن. اما اگر برگردیم عقب، من یه قول به خودم دادم وقتی که آران رو خدا از ما گرفت، من گفتم این حتما یک نشانه است برای اینکه خب یه مسیری رو باید برم. ما با اینها زندگی کردیم، تخصص من معماری است و چجوری میتونم به اینا کمک کنم. و بعد این دریچه ورود به این داستان شدیم، چه اقیانوسی وجود داره. و هم من هم همکارانی از بنده در دانشگاه های ایران که دارن روی این زمینه کار میکنن، تحقیقات رو دارن در این زمینه انجام میدن، امیدواریم که این تحقیقات کمک کنه که فضاهای دوستدار اوتیسم بیشتری در کشور خلق بشه و فضاهای عمومی ما مثل فروشگاه ها یا مراکز تجاری بزرگ یا پارک ها هم بخشی رو به این قش اختصاص بدن و ما بتونیم این قش رو دوباره به جامعه بیاریم.
بله، روح آران عزیز و آرانهای عزیز شاد باشه که در این زمینه به توسعه علم کمک کردن. شنوندگان عزیز، شما شنونده گفتگوی من با آقای دکتر کاوه فتاحی، متخصص معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و مدیر آزمایشگاه تکلب وابسته به دانشگاه هستید، از طریق برنامه ذهن مغز زندگی. بخشی رو بشنوید، باز هم در خدمتتون هست.
ذهن
مغز
زندگی،
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
آقای دکتر، در مورد موضوعی که من خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم و در بخش پایانی بفرمایید که ادراک این کودکان مبتلا به اوتیسم نسبت به محیط‌هایی که در اونها هستن، زندگی می‌کنن یا فعالیت‌های آموزشی و درمانی دارن چگونه هست و آیا خود این کودکان میتونن برای بهبود طراحی فضاهای درمانی کمک کننده باشن؟
بله، بچه دریچه جذابی رو باز کردید که بشود از خود اونها که بهتر با این محیط‌ها مواجه هستن کمک گرفت. خب میدونید اونها داره طیف‌های متعددی هستن، بچه‌های اوتیسم، و خب هر کدوم از این طیف‌ها شرایط ویژه خودشونو دارن. تجربه اندک بنده در این زمینه نشون میده که اونها نسبت به محیط‌ها حساس هستن و زودتر واکنششون میدن. اگر که با بچه‌های اوتیسم بودید، دیدید اونها حرکت شدید یا تکان دست‌ها رو دارن در بخش مواقع، یا تولید اصواتی رو دارن، یا ممکنه بزاق دهانشون ترشح بکنه، و اینها بعضن نشانگر یا آیه‌ها یا نشانه‌هایی هستن از تأثیری که اینها نسبت به محیط گرفتن، چون بعضیشون قدرت بیان این داستان رو ندارن و اینها همون نشانه ها هستن. پس بله، اونها نسبت به محیط واکنششون میدن، واکنششون گاهن سریع‌تر از ما هست. ما خودمون همه در طیفی، من احساس میکنم ما در کجای این طیف قرار داریم، متعدد هست. و در دو جنبه میشود از بچهای اوتیسم و از یاد گرفت و این محیط ها رو بر اینها خلق کرد. خب برخی از آزمایش ها که روی همین افراد انجام میشه، خب با همون محیط های شبیه سازی شده و گرفتن داده های ذهنی و داده های بیولوژیکی، ما میتونیم تأثیر محیط رو بسنجیم با استفاده از هوش مصنوعی یا ماشین لرنینگ، محیط ها رو دوباره تغییر بدیم تا اونجایی که به اون حد اپتیموم یا مناسبی برسیم از ماهیت این تغییر و رصد کردن اون. این یه جنبه است، یعنی خودشون به عنوان همکاران پژوهشی در این داستان بیان و ما رصد بکنیم. برخی از دوستان اوتیست اصلا خودشون نسبت به این مسئله آگاه هستن، اشراف دارن، میتونن خودشون بخشی از این آزمایش رو پیش ببرن، میتونن خودشون با دوستانشون، اطرافیانشون اینها رو رصد کنن، مستندنگاری بکنن. این مستندنگاری بسیار بسیار کمک میکنه به علم که پیش بره. و کما که خب پیشم بردم، برخی از همین یافته ها حاصل تحقیق و پژوهش های همین دوستانی است که به گونه با اوتیسم مواجه بودن. من تشکر دارم به عنوان کسی که خودش مواجه هست با این داستان های بچهای اوتیسم، فضاها و مراکز درمانی. خواهشم از شنوندگان محترم اینه، اگر که جز مدیران فضاهای درمانی هستن، اگر به هر گونه در طراحی یا مدیریت فضاهای درمانی یا فضاهای عمومی، به ویژه فضاهای حالا عمومی کشوری دخیل هستند متوجه باشند که ما قشری رو در کشور داریم که اینها نسبت به محیط ها حساس‌تر هستند و نیاز دارند که محیط ها برای اونها مناسب سازی بشه. این مناسب سازی نه تنها میتواند بیماری زدایی بکند بلکه میتواند سلامت افزایی بکند. پس هم خواهشم از این دوستان اینه که نسبت به این موارد حساس باشن، هم خود افرادی که به هر گونه مبتلا هستند یا دچار آرزوهای مختلفی هستن از جمله اوتیسم، ADHD، دیمنتیا یا بیماری‌های مختلفی، یا حالا بگیم آرزوهای مختلفی که از این هستن، چون واژه بیماری واژه درستی نیست براش به نظر. خودشون میتوانند با مستند نگاری این وقایع و آن چیزی که میتواند تأثیر بگذارد بر اونها به این علم کمک کنند. از طرف دیگری هم از همکارانم در بخش‌های روانشناسی، نوروساینس، علوم اعصاب، معماری، طراحی منظر و برنامه‌ریزی و مدیریت شهری به نظرم باید تیم‌های اینها شکل بگیرن. این فعالیت بین‌رشته‌ای و چند رشته‌ای میتونه چند گام ما رو به فضاهای دوستدار حالا هر نوع بیماری روانی یا ذهنی کمک کنه و جلوتر ببره.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر کاوه فتاحی، متخصص معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و مدیر آزمایشگاه تکلب وابسته به دانشگاه، از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید از شما تشکر می‌کنم و همینطور از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدارتون.
دلم گرفته ای رفیق، لبریز بغزم این روزا، هیچکی نمیفهمه منو، خستم از این حال و هوا. دلم گرفته ای رفیق، جا موندم انگار از همه، از حال این روزام برات هرچی بگم بازم کمه. کاشکی منم شبیه تو، کم می شدم از روزگار، واسه دوباره دیدنت بگو مونده چند تا بهار. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. کسی به جز تو این روزا حال منو نمیدونه، کدوم جاده منو به شهر تو میرسونه. دلم گرفته ای رفیق، دنیا بیمارت شده، همدم این روزای من عکس رو دیوارت شده، هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم.
دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه، این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
سلام مخلص شما، منم جوی دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوی دوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت،
جای فست فود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده یه جوی دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر.
صبح و زور و شب شیرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا یه میلیون تومنم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، نشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته یک میلیون تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند. با نخبگان
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار.